بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که در مشهد اول از امور عامه بحث میکنیم، مثل وجود و ماهیت و علت و معلول و کلی و جزئی و تقدم تأخر تقابل امثال ذالک، اینا امور عامه هستن که در تمام علوم مورد استفاده قرار میگیرن. و در این مشهد فرمودن که چند تا شاهد داریم. شاهد اول درباره وجود بود با قطع نظر از خارجیت و ذهنیتش، و فرمودن که در این مشهد در این شاهد هم چند اشراقی که ارز کردم 12 تاست. اشراق اول در اصالت وجود بود، یعنی تحقق خارجی وجود، خارجیت داشتن، واقعیت داشتن و منشأ آثار بودن وجود. ارز کردم که برای در این بحث یک ادعایی هست و دو دلیل. ادعا اینه که وجود احق الاشیاء است به تحقق. برای توضیح احقیت که سوال شد عرض کردم که وجود اشیاء، تحقق اشیاء تحقق مجازی است و تحقق وجود تحقق حقیقی است، و آنچه که حقیقتا متحققه احق به تحقق است از اون چه که مجازا متحققه. پس وجود احق به تحقق است از اشیاء. این جوابی بود که از سوال دادم. جواب دومی هم میشه از این افعل تفصیل داد که احق الاشیاء در اینجا احق تعیینی است، نه احق تفصیلی، مثل والحق احق ان یتبع، نه اینکه حق و باطل هر دو سزاوار متابعتند و حق احق به متابعته، بلکه حق تعیینن باید اطاعت بشه و متابعت بشه نه تفصیلن. پس احق در اینجا مثل والحق و احق و ان یتبع میتونه حق تعیینی باشه و حق تفصیلی نباشه. در این صورت دیگه احتیاج نداریم که مقایسه کنیم بین تحقق اشیا که مجازی است و تحقق وجود که حقیقی است، سلام علیکم، بلکه اصلا برای اشیاء تحققی قائل نیستیم و برای وجود تحقق قائلیم و این تحقق را در وجود متعینا معتقدیم. لذا احق یعنی احق تعیینی. این مدعاشون بود و دفع شده که جلسه رو داشته لاغفل از شده و تکمیل شد. اما دلیلشون، دو دلیل برای این ادعا اقامه کردن، اقامه میکنن که یک دلیلشو خوندیم. این دلیل این بود که همه اشیا به توسط وجود حقیقت پیدا میکنن و تحقق پیدا میکنن. چیزی که تحقق دهنده و اشیا هست خودش اولاد این است که تحقق داشته باشد. البته اگر احق رو در اینجا ما احق تفضیلی بگیریم او تعیینی بگیریم، اولا رو هم در اینجا باید اولای تعیینی بگیریم. من تیش و تعیینی به اولا ندارم. این دلیل همونطور که اشاره کردم با اعتراف خط تنظیم میشه. یعنی اگر خط اعتراف نداشت به این مطلب، ما نمیتونستیم رو دلیل قرار بدیم، چون خاص معترف است که ماهیت ذاتاً تحقق نداره، بلکه تحققش از ماهیه میگیره. چون اون ماهیه رو بعضی گفتن جعلی، بعضی گفتن انتصابی، ما هم نجیم وجوده در اسمش حرفی نداریم، اختلافی نداریم، ولی بالاخره یه چیز غیر از ماهیت هست که ماهیت تحققش از این چیز میگیره. ما این چیز رو نجیم وجود، چون اصالت اللهوی به این مسئله اعتراف داره، ما از اعتراف او و ادعای خود او استفاده کردیم و گفتیم اشیاء تحققشون رو به وجود میادن، و بعد اضافه کردیم که اگر وجود تحقق دهنده به اشیاء، خودش نمیتونه امر اعتباری باشه، بلکه باید امر حقیقی باشه، زیرا که تحقق دهنده نمیتونه اعتباری باشه. این دلیل اولی بود که از کرد. اما دلیل دوم که اول بحث امروزمونه،
در بحث درباره لاحیت و وجود دو بحثه که این دو بحث گاهی با هم خلط میشن در حالی که پیدا کردنشون لازمه. یکی بحث در اصالت وجوده و اصالت لاحیت که کدوم یک اصیل هم کدوم یک اعتباری هم. دوم بحث در جعله که کدوم یک از وجود لاحیت مجبوی هم، آیا وجود مجبوره یا لاحیت مجبوره. این بحث مجبوریت غیر از بحث اصالته، اگرچه به هم اعتباد دارن و میتونیم از یک بحث برای بحث دیگر استفاده کنیم، ولی بالاخره دو بحث هم. یکی بحث در اصالت وجوده که محلش بحث در احکام وجوده. وقتی بحث در احکام وجود میکنیم بحث میکنیم که آیا وجود اصیله یا اصیل نیست، اعتباریه، حکمش اصالته یا حکمش اعتباریته. یک بحث هم در مجبوریته که ماهیت مجبوره یا وجود مجبوره. اینجاش در وجود بحثش در وجود نیست، بلکه بحثش در علت و معلوله که علت اگر افاده میکنه وجود رو افاده میکنه یا ماهیت رو افاده میکنه. دو بحث جداست، در دو واقع جدا هم مطرح میشه. از اصالت وجود یعنی اینکه در خارج چی هست، جعل وجود یعنی از فاعل چه چیزی صادر میشه. سلام علیکم. حالا الان فرض میکنم این دو تا هم اختلاف دارن، شنو هم نزدیک هم رضا اشتباه میشن، اما جدا. یک بار بحث میکنیم که از جائل و علت چه چیزی صادر میشه. حالا بعد از اینکه صدور و نوشن شد بحث میکنیم این که در خارج هست چیه، آیا وجوده که صادر شده یا ماهیت. در آینده ایشون بحث میکنه مفصل قسمتی رو در صفحه 70 همین کتاب 71 و 72 در این صفحه بحث میکنه که ماهیت مجبوره یا وجود مجبوره. ثابت میکنه که وجود مجبوره و ماهیت مجبور نیست. از این بحثی که در آینده مطرح میکنه اینجا استنباط میکنه و اصالت وجود اثبات میکنه و ثابت میکنه که ماهیت اصالت نداره، زیرا اگر ماهیت جعل نشده و از جائلی هیچ جائلی صادر نشده چگونه در خارج وجود گرفته، چگونه در خارج تحقق داره چیزی که صادر نشده. پس ابتدا ثابت میکنن در جای خودش نه در اینجا که ماهیت صادر نشده، اون چیزی که صادر شده وجوده. بعد در اونجا نتیجه میگیرن ماهیتی که صادر نشده چگونه در خارج تحقق داره، چیزی که صادر نشده خارجیت نداره، اصلا تحقق نداره. ما که فاعل ماهیت هستیم ماهیت رو جعل میکنیم، اعتبار میکنیم، جعل میکنیم در صفحه ذهنمون نه در خارج، چون ما قدرت جعل در خارج رو نداریم. اونی که قدرت جعل در خارج داره در آینده ثابت میشه که ماهیت رو در خارج جعل نکرده. ما چه قدرت جعل در خارج نداریم ماهیت رو جعل میکنیم تا در سطح نفسمون در ذهنمون. پس ماهیت امر انتظاری میشه که در نفس ما موجوده ولی در خارج موجود نیست. این دلیل همونطور که تلاش میکنیم استفاده میکنه از مباحث آینده. اگر مثلا این دلیل رو بعد از ذکر بحث جعل ذکر میکرد دیگه احتیاج به حواله دادن نداشت که بحث حواله بده به جعل. بعد از اینکه بحث جعل تموم میشد میگفت و من هویت هر که اصالت با وجود است نه با ماهیت. این دیگه خیلی قشنگ جا میافتاد، احتیاج به این نداشت که بگه سید هست سیدی سیدی. اگر کتاب چنانچه ظاهرا نهایه به این صورت نوشته شده، اگر کتاب به این صورت باشه که دلیلش به جای حواله داده نشه، این کتاب تقریبا روش ریاضی داره، چون در ریاضیات هم اینطوره که هیچ وقت استدلالی به جای حواله داده نمیشه. ابتدا این مقدماتی رو که در دلیل لازمه ذکر میکنن بعد دلیل رو مطرح میکنن، هیچ جا حواله در کار نیست. اینجا هم اگر ایشون بحث معتقد میکرد به بحث اصالت به بحث جعل ماهیت دیگه احتیاج به این نداشت که بگه کنایت هم انشاءالله تعالی. اینجا یه مطلبی هست که ایشون میفرماد که مسئول به ذات به تا مطلب در اینجا داره. روزی که ایشون میگه مجهول به ذات وجوده در مقابل مجهول به لحظه، من دور از مجهول به ذات میگه یعنی مجهول به لواسطه. ماهیتا مجهول هست اما مجهول محل واسطه، نه مجهول به ذات. مجهول محل واسطه یعنی به واسطه متحدش جهل میشه. آخه وجود و ماهیت در خارج متحد هست، حکم احد متحده این هم یکی الان آخر. از اگر وجود مجهوله متحدش هم به توسط این وجود مجهول میشه، نه حقیقتا مجهول باشه، نه ذاتن و بلا واسطه مجهول باشه، بلکه محل واسطه و بالعرض مجهوله. ترکیب اتحادی بینشون نیست این دوتا با هم ترکیب اتحادی پیدا میکنن و یک موجود رو میسازن. نه به صورت لامتحصل در خارج هست، لامتحصل در خارج هست به وسیله وجود تحصل پیدا میکنه، یعنی وجود پیدا میکنه. نه خیلی ضعیفتر از اون. البته در مورد جنس صفت میشه صحبت میکنه الان آخر شب این بحث برسیم از این از رفت جلسه برس. جنس هم تحصیل ذهنیش رو وسیله فکر میگیره، این هم تحصیل خارجیش رو، البته تحصیل مجازیش رو، تحصیل بلواسطش رو به وسیله وجود میگیره. مجاز همون مجاز عقلیه، نه مجاز در لغت. مجاز درسته، مجاز لغوی داریم که استعمال لفظ در خلاف مورد علهه، این میشه مجاز لغوی. یه مجاز عقلی داریم که اسناد معنا به غیر الله و لحه، اسناد معنا نه لفظ. معنای جریان رو ما نسبت بدیم به میزاب، در حالی که در واقع این جریان نسبت داره به باران. به جایی که بگیم باران جاری شد میگیم میزاب، این نردان جاری شد. این اسناد مجازیه. اسناد مجازی به اصطلاح میگن مجاز عقلی، یعنی استعمال لفظ در معنای غیر ما و له رو میگن مجاز لغوی. بحث ما در فلسفه در مجاز لغوی نیست، ما بحثمون در مجاز عقلیه. یعنی اسناد تحقق به ماهیت مجازه، اسناد تحقق به وجود حقیقیه. اسناد ماهیت، اسناد وجود به تحقق به ماهیت مجازه به این معنی که ماهیت تحقق نداره، متحدش تحقق داره. چون متحدش تحقق داره به مجاز وجود خودش تحقق داره. و میبینیم که وقتی میبینیم که خودش تحقق داره واقعا تحقق نداره، مجازن تحقق داره. مجازن منش دیگه روشنه، یعنی اسناد مجازی است. اسناد به اعتبار علاقه است، علاقه اتحاد، نه اسناد بی علاقه چه بشه بیرید. اسناد با علاقه اتحاد چه بشه مجاز. همین که عرض میکنم، من همین فرماشونه را افتیم. حالا که ایشون نظرش اینجا نگفته و نظر ایشون هم دو جوره، یعنی یک بار در هر مسئله یک بار به طور متوسط حرف بزنه، یک بار به طور دقیق و عالی. ایشون در اینجا همین نظر متوسط رو گفته، نظر عرفانیش اینجا مطرح نمی کنه. نظر عرفانیش در اواخر بحث علت و معلول در جزء دو اسفار میاد، در خود اسفار در بحث اصالت وجود نظر عرفانی نداره ایشون. در همه کتاباش همین بحث به همین صورت که عرض کردن مطرح میشه. وقت در بحث عرفانی همه چی رو عوض میکنه اونجا، تو به طور کلی مبنی عوض میشه، که اون نمیشه در همه جا به گردن ایشون بوده. ایشون در همین قسمت بحث کرده و تموم شده. اون نظر حقیقیش همینه، ولی در کتابایی که نوشته این نظر ابراز نکرد، فقط در اسفار اونم در یک قسمت خاصی ابراز شده. این مطلب اول بود که مجهول به ذات یعنی چی در مقابل مجهول به عرض. هر کس از وجود مجهول به ذات یعنی به واسطه و ماهیت مجهول به عرض یعنی محل واسطه به واسطه متحدش مجهوله. اگر جهل به ما به ماهیت نسبت بدیم جهل مجازی است، اونم به خاطر علاقه ای که در این متحدش داشته، چون متحدش حقیقتا مجهوله او هم مجازا مجهول میشه. این یک معنی این هر چه باشه و تشمه بگیر داریم. بله ظاهران جزیده بله اینه تشمهشون نمی کن. اما مطلب دوم، مطلب دوم این که ایشون می فرمد مجعول وجود است دون المسمى بالماهیه. رائز بین ما اینه که مجعول وجود ماهیت نیست، اما ایشون میگه مجعول مسمى بالماهیت نیست، یک لفظ مسمى را مدفع می کنه. اگر ما بخواهیم دقیق حرف بزنیم باید همه جا لفظ مسمی رو اضافه کنیم. این که ما میگیم اصالت وجودی یا اصالت ماهیت، این اصلا تعبیر مجازیه، تعبیر تصامیه. تعبیر درست و دقیق اینه که بگیم اصالت وجودی یا اصالت مسمی به ماهیت، همه جا باید مسمی اضافه بشه. اگر در جایان اضافه نشده حتما در تقدیر هست، چون ما یه عنوان ماهیت داریم که عنوان عامه، یه مسمایی به ماهیت داریم که مصادیق عنوانن، مثل انسان، فرس، بقر، شجر، اینا همشون مصادیق ماهیتن. اختلاف در این عنوان نیست، عنوان ماهیت رو همه اعتبار میدونن، هیچ که قالب اصالتش نشده. عنوان عام رو که عنوان ماهیت همه اعتبار میدونن. اختلاف در مصادیق و مسمای این عنوانه که انسان باشه مثلا، در انسان وقتی که آیا اصیله یا اعتباریه، گفته میشه که آنچه که در خارج هست وجود انسانه یا خود انسانه، نه آنچه که در خارج هست ماهیت یا وجود. ماهیت یا عنوان عامه، مسلم یه ماهیت عنوان انتظاریه، عنوان وجود ذهنی داره، به خصوص اگر نام باشه که حالت حتما هم آب هست، عنوان وجود ذهنی داره، هیچ که برش اختلاف نداره. هیچ عاقلی نمیاد بگه آیا ماهیت اصیله یا اعتباری، همه میگن اعتباریه. دست در مسمای به ماهیت، این مصداق ماهیت، این که این ماهیت عنوان آن درش صفت میکنه مثل انسان. نظرشون تعبیر به مسمای جده، تعبیر دقیقه به همه جا هم نباید این تعبیر رو بکنیم. اگر این تعبیر رو نداشتیم حتما در تر تعبیر بگیریم. نه وجود هم به حدیقیه،
اما در باز دارم از حقی تعبیر شما را آقایی وجود هم دارم.
تا حالا
که این وجود اگر
مفهومش مورد نظر
مفهوم
ماهیت اون رو بگیریم، اون که محضر بخصه به خودم محضر کنم خب نه دیگه لازم نیست، نه لازم نیست بحث رو ببریم این مفهوم وجود بعد زحمت بکشیم واقعی به مثلا مفهوم رو این نمستم از اول وقت رو این نمستم همه ماهیت نه این محل الاطلاق هم که باشه در وجود علال اطلاق هم چه باشه ما وجود حقیقی داریم، یعنی علال اطلاق هم چه باشه که هم شامل ممکن بشه هم شامل واجب بشه، هم به قول عارف شامل وجود بشه هم شامل منصوب ایلال وجود و نفر وجود بشه، مطلق رو ما داریم، البته مدعی هستن که داریم. خب دیگه لازم نیست که ما مفهوم گیری بکنیم، البته مفهوم هم میگیریم. اگر در جایی مفهوم مرادمون باشه اونجا هم باید قدر مثلا رو اضافه کنیم، ولی چه لزومی داره که ما مفهوم اراده کنیم بعد قید مسمى رو بیاریم؟ در ماهیت، ماهیت اصلا ذاتا مفهومه، اونجا باید قید مسمى رو بیاریم، اما وجود ذاتا مفهوم نیست. بله اگه وجود هم داشتیم ذاتا مفهوم است، ثابت نشد که وجود مطلق داریم، چون که بعضی میگه ثابت نیست. اگر وجود مطلق رو نتونستیم ثابت کنیم، وقت در جایی که وجود رو مطلق گذاشتیم میشه مفهوم وجود، قید مسمى رو باید بیاریم. همین هست، همین مصداق میشه دیگه، مسمی میشه. نه مفهوم منظور نیست، نه خیر، مسمی به ماهیت، مسمی به ماهیت یعنی انسان. انسان اگر در ذهن بشه میشه مفهوم، اگر در خارج بشه نمیشه مفهوم، ولی هر دوش انسانه. من مطلق انسان داریم، یه قید ذهنی نمیزنیم بشه، اگه قید ذهنی بذاریم میشه مفهوم، ما شما گفتیم ذهنی مسمای به ماهیت، یعنی اونی که این انسان درش اطلاق بشه، اهم از این که در ذهن باشه یا در خارج باشه. همین رو نمیگیم بله؟ خب بله، این یه توضیح بود که عرض کردم. مثلا کسی نمیگه ماهیت علم مفهوم ماهیت اصیله، برای توضیحش عرض کردم که این غیر مسمى حتما باید بیاد. اون کسان هم که گفتن ماهیت اصیله، منظورشون مسمى یا ماهیت بوده، نه عنوان ماهیت، نه مفهوم ماهیت. یه توضیح که عرض کردم ولی معلومه ایشی نمیگه. ولأنه المجعول بالذات دون المسمى بالماهیت، ظاهرا هنوز هم همه کتاب ندارن و خوندنش رو نظر مشکل میشه، ولی پیدا نمیشه رو دیرفت کرد. الان که دیگه وسایل جور شده دیرفتش هم میشه گره، دو سفر هم میشه کوچیک یا دو سفر در یه دونه کاغذ آچار بندازن، اون طرفش هم همینطور سفرات کوچیک بشه، بیس سفرش میشه ده برد. ما این بیس سفر هم عدود چند ماهی طولش بگیم تا کتاب چاپ بشه. ولأنه المجعول بالذات دون المسمى، این ولأنه اطمان زمان شما خودم این شباد رو میخوندیم در زیرفت نخوندیم نبود بعد این چاپ شد. ولأنه المجعول بالذات دون المسمى، این لأنه اطمان لأنه بالا، یعنی دلیل دومه. اول داشتیم الوجود حق و الاشیاء به تحقق، لأنه غیره بهی یکون متحقق، این دلیل اول بود. دلیل دوم ولأنه المجعول بالذات دون المسمى بالماهیت، کنایت هر انشاءالله تعالی. تمام این نیخط رو من از خارج دوزی دادم دو فکر میدارم روشن باشه. یعنی وجود مفعول به ذاته و بلا واسطه، نه اونی که مسمى به ماهیته، و چیزی که مجعول است اصیل است. این کبرا، وجود مجعول به ذاته است و چیزی که مجعول اصیله، ماهیتی که مجعول نیست، از واجب تعالی صادر نشده، از جائل صادر نشده، چیزی که صادر نشده تحقق نداره.
واضح
این بستگی داره به این که ما چطوری وارد دلیل بشیم. وقتی تساوی باشه بین جهل و اصالت، ما از هر دو طرف میتونیم وارد شیم. وجود اصیل است پس مجعول است، این مال بحث جهل. وجود مجعول است پس اصیل است، مال بحث اصالت.
نه
همین شما سکر دیت میشه لبستش، نه خیر، اونجا دلائل متعدد قانون میشه، دلائل متعدد قانون میشه برای اینکه وجود مجعوله.
محال ما در بحث اصالت وجود نرسیم و در بحث جهر بیمرسیم که مجعول.
خب نرسیم، یعنی هر دو برسیم، اونجا در دیگه داری، اینجا دیگه داری، ما در هر دو میرسیم. در اونجا میرسیم به اصالت وجود، در اونجا میرسیم به مجعولیت وجود، منطقه به دلائل متعدد. بله یک دلیل رو هم دلائل متعدد، وقتی دلائل متعدد شد دیگه اگر ما در مسئله جل اصالت رو مطرح شدیم مصادره نمیشه، در مسئله اصالت جل رو مطرح شدیم مصادره نمیشه. اگر دلیل من منحصر بود به همین دلیل اصالت رو به جل حواله میدادیم، جل رو به اصالت حواله میدادیم، هر دوش میشه مصادره. اما این کار نمی کنیم. ما در بحث جل دلائل دیگری داریم، جل و دلائل دیگه ثابت میکنیم. بعد از اینکه جل و دلائل دیگه ثابت شد، اصالتش هم نتیجه میگیریم. همینطور که اصالت رو و دلائل دیگری غیر از جل ثابت میکنیم، جلش هم نتیجه میگیریم که مصادره نشه. محجوبون ان شهوده یعنی کسانی که اینو عرض کردن، اگر ما شیئی رو درست شهود کنیم، یعنی اصلا شهود کنیم، بله شهود درست و نادرست نداره، اگر ما درست شهود نکردیم اصلا شهود نکردیم، اگر چیزی رو شهود بکنیم تمام خصوصیات اون چیز برای روشن میشه. یعنی اگر ما انسان رو مشاهده کنیم میفهمیم که انسان نفسش جوهر یا عرضه. دیگه بحث جوهریت و عرضیت رو در یه فصل مفصل مطرح نمی کنیم. آیا نفسش مجرد یا مادیه؟ دیگه بحث تجرد و یا مادیت رو در یه بحث مفصل در یه باب مفصل مطرح نمی کنیم و امثال ذلک. تمام خصوصیات نفس انسانی برای ما روشن میشه اگر ما انسان رو کما هو شهود کنیم. اما ما شهود نداریم. اگر وجود رو هم شهود داشته باشیم، یعنی وجود رو هم مشاهده کنیم، مطمئنن تمام خصوصیاتش رو درش میکنیم از جمله اصالتش رو. کسانی که وجود رو اصیل نمیدونن و در واقع شهود نکردن وجود رو، اگر وجود رو شهود میکردن هیچ وقت در اصالتش تردید نمیکردن.
خب
این
که
شما
فرمودید
میدونستن چه هستی.
خود مناسبه هم وجود با تمام خصوصیات شروع کرده
بهشونه
با تمام خصوصیات، یعنی تمام هستی رو تمام خصوصیات شروع کرده شون
لازم نیست تمام هستی یک وجود رو شروع کنه، کافیه
مطلقه
نه وجود رو در ضمن حد هم مشاهده کنه کافیه. وجود مطلق لازم نیست مشاهده شه. البته خیلی هم مدعیان که ما وجود مطلق رو مشاهده میکنیم، خیلی از عرفا مدعیان که ما وجود مطلق رو مشاهده میکنیم. عرض میکنم احتیاجی نیست به وجود مطلق. وجود رو در ضمن حد هم که مشاهده کنه باز به خصوصیات وجود در ضمن همون حد بگذاره، به همین کافیه. البته این ایدهشون بالاتر از اینه، یعنی مگر ما وجود مطلق رو وجودی که تمام حدودش ریخته همین رد به منشور ما مشاهده میکنیم، همین فیض منبسط رو که هیچ حدی توش نیست. بله؟ صفحه 70 هم هست، یعنی اینجا بحث شده، من جای دیگه شو چیز نشدم، آدرس ندارم. صفحه 70 شو آدرس دارم، 70 تا 72. اسلامی فی وجدانهی، اشراق دوم در وجدان الوجوده. بحث اول در تحقق الوجود و بحث دوم در وجدان الوجوده. وجدان یعنی چجوری ما این وجود رو بیابیم، چجوری به این وجود عارف بشیم، آیا با علم حصولی یا با علم حضوری. بالاخره عارف شدن و علم پیدا کردن به یک شی منحصرا از دو راه ممکنه، یا به علم حصولی یا به علم حضوری. حالا ما اگر بخوام وجود رو وجدان کنیم، یعنی بیابیم بهش عالم بشیم، از چه طریقی میتونیم بهش عالم بشیم؟ آیا از طریق حصول یعنی صورت مساوی، یا از طریق حضور یعنی مشاهده خارج؟ بله غیر از اونه. بداهت مفهوم وجود یعنی مفهوم وجود رو ما چطوری میگیریم، این واقع وجوده. وجدان یعنی واقع وجود رو چطوری بیابیم، آیا واقع وجود رو مفهوم وجود رو که مبایل محصولی بیابیم، یعنی صورت مساوی بیابیم. این حرفی توش نیست، حرف اینه که واقع وجود رو با چی بیابیم، آیا با علم حصولی یا با علم حضوری و شهودی. با علم حصولی یعنی با پیدایش صورت مساوی در ذهنمون، صورتی مساوی، صورت مساوی وجود در ذهن خودمون داشته باشیم، بعد به طریق این صورت اون صورت رو که وجود خارجی است بشناسیم. این میگن علم حصولی. علم حصولی یعنی شناخت شیء خارجی از طریق صورت ذهنی، که حتما این صورت ذهنی هم باید مساوی باشه با اون شیء خارجی. آیا ما میتونیم از وجود خارجی صورت مساوی بگیریم تا از طریق این صورت اون وجود خارجی رو بشناسیم یا نه؟ اگر نتونستیم صورت مساوی بگیریم از وجود خارجی، قهرن علم حصولی برامون ممنوع میشه و راه علم به وجود دیگه علم حصولی نمیشه. وقت باید با علم شهودی وجود رو بیابیم، یعنی با مطالعه خارج. چیزی در ذهنمون نمیاد، همین خارج پیش ما مکشوف میشه بدون این که صورتی در ذهن ما ترسیم بشه، وقت میشه علم ما حضوری و شهودی. حالا ببینیم ممکن هست علم حصولی یا ممکن نیست. ایشون مدعی است که علم حصولی در وجود ممکن نیست، علم وجود منحصرا علم شهودی است. اگر کسی علم شهودی داشت وجود رو کشف میکنه، اگر علم شهودی نداشت وجود رو کشف نمیکنه. علم شهودی هم نصیب هر کس نمیشه، ایشون اینجا نمیگه، ولی در جای دیگه گفته علم شهودی نصیب هر کس نمیشه. ما میتونیم وجودی رو به شهود درک بکنیم که در مرتبه علت اون وجود قرار بگیریم، یعنی اینقدر درجه نفسمون و روحمون عالی بشه که در حد مرتبه‌ای و علتی که این وجود خاص رو افاضه کرده قرار بگیریم تا بتونیم به این وجود شهود پیدا کنیم. اگر بخوام وجود انسان رو مشاهده کنیم، باید در مرتبه عقل فعال قرار بگیریم، چون عقل فعال به اذن الله مصدر این موجودات عالم کون و فساد شده از جمله انسان. پس علت یعنی علت وسطی عقل فعاله. اگر ما تونستیم در مرتبه عقل فعال قرار بگیریم، روحمون رو انقدر ترقی داریم که در مرتبه عقل قرار گرفت، اون وقت ما در مرتبه علت قرار میگیریم، از طریق علت این معلوم رو که وجود خاص انسان مشاهده میکنیم. در غیر این صورت مشاهده برای ما ممکن نیست. این که ما فکر کنیم داریم خودمون رو مشاهده میکنیم به علم حضوری، بله اون علم حضوریه، ما میفهمیم که وجود داریم، اما این وجود چیه نمیدونیم. الان بپرسیم وجود ما چیه، خودمون نمیدونیم چیه، فقط میدونیم این وجود برای ما هست. همه وجود چیه وقتی میدونیم که در مطلب علت قرار میگیریم و نفس مدرگمون عالی بشه. پس باید به وجود از طریق علم شهودی علم پیدا کرد و علم شهودی هم نصیب هر کس نمیشه، نصیب کسانی میشه که در مطلب علت اون وجود خاص قرار بگیرن. این پیدا شدن غیر از در مرتب علت قرار گرفتنه. اگر میخوام شهود بکنیم حتما باید در مرتب علت قرار بگیریم. حالا ایشون هم اگر اینطور فرموده باشن خب مشکلی نیست، اگر اینطور فرموده باشن خب دیگه تغییر حرف ایشون.
شهود
یعنی حضور مجرد، یعنی حضور ها
بله
نه
نفس انسان مجرد باشد پیش خودش حاضره، خودش رو شهود می کنه، خودش هم وجوده، قرارش رو واقعیت که نیست داره، خودش رو وجوده.
غیر از واجب طالع همه چیستی داره؟ بله به نظر
در خارج نیست،
کسی در خارج هم حتما تا متحدن لا وجود در خارج هست به مجاز بلد ما در خارج ماهیت رو حفظ کنی جز وجود چیزی نباشه واجب طالع که وجود صرف ما میشه، وجود صرف همه میشه، وجود صرف ماهیت در خارج هست منتها هست مجازی. این هست مجازی تصویرش رو به سخته
نیست،
هست مجازی یعنی نیست، هست مجازی یعنی نیست، هست مجازی یعنی نیست،
نه نیست، نیست
نیست مقابل هست
عدمی، یعنی من شه انتظار دارم، یعنی ما به ازا ندارم من شه انتظار دارم.
شما یه واسطه بین نیست و هست تصور کنید، همون رو بگید ماهیه. درسته که ما واسطه نمیگیم، ولی حالا برای اینکه از محضور اشکال برنی میگیم که شما یه واسطه تصور کنید، همون رو بگید ماهیه. چون نه هست حقیقیست، بله نه هست حقیقیست، نه معلومه، بلکه هست مجازیست. حالا هست مجازی چیه؟ عرض کردم یعنی متحدش هست، نه خودش، ولی خودش که متحده، مثل امکان. امکان رو توجه بکنید، امکان در خارج هست یا نه؟ میگن اتصاف به امکان در خارج هست، خود امکان نیست، ولی اتصاف حقیقتا هست. امکان ذهنیه ولی اتصاف حقیقی، اتصاف به امکان حقیقیه، اتحاد ماهیت با وجود حقیقیه، ولی این متحد نیست، ولی این متحدی که وجودی در خارج نیست، ولی اتحادش با وجود هست. همین اتحاد باعث میشه که ما ماهیت رو به نجات بگیم هست، به نجات بگیم هست، ولی حقیقتا نیست. یعنی اگه وجود برداری هیچی نیست، همونطور شاید اتصاف رو بردارید امکانی نیست. یادم نیست ولی شعون به طور کلی هست. حضور همونطور که شما فرمودید حضور شهوده، ولی در همین حد حضور ما شهود میکنیم، نه بیشتر. هر چیزی پیش ما حاضر بود به همین مقدار که حاضر باشه مشهوده، نه به مقدار بیشتر. ما الان در وجود خودمون چه مقدار حضور داریم؟ فقط وجودمون، یعنی هستی خودمون پیش ما حاضره، یعنی میدونیم هستیم، همین اندازه حضور داریم، اما ما چی هستیم نمیدونیم. یه وقت چیستی خودمون پیش خودمون روشن نیست، چون حاضر نیست. به علم حصولی برای ما توضیح میدن که نفست مجرده، ما یه صورت تجردی تو ذهنمون میاد، نفست جوهر یه صورت جوهر میاد، ما به این خصوصیت علم حصولی رو ایدن میدن، علم حضوری که این ذات ما کماهیتشون حاضر نیست. بله اگر در مرتبه عقل فعال قرار گرفتیم، یعنی در مرتبه علت قرار گرفتیم، تمام معلول، تمام معلول پیش ما حاضره، نه بخشی از معلول، تمام معلول پیش ما حاضره، همه خصوصیت مشهوده. یعنی نفسمون رو قوی کنیم، بله دیگه، نه یعنی نفسمون رو قوی کنیم به این معنا که ما در درجه عقلی قرار بگیریم، یعنی به تعبیر بهتر بتونیم بدنمون رو خلع کنیم، نفس رو از بدن به اختیار جدا کنیم و به آلودگی های بدن آلوده نشیم، به قفلت های بدن گرفتار نشیم، چون بدن نفس ما مال عالم ملکوته، یعنی یک موجود نورانیه. این نفس رو وقتی به بدن تعلق دادن ظلمت بدن باش خلط شده، شوب پیدا کرده، خلیط پیدا کرده، این شواهد مادی و خلطهای مادی تاریکی در نفس ایجاد کرده. اگر ما بتونیم نفسمون رو از بدن چنان جدا کنیم که این تاریکی ها برای خود بدن بمونه، نفس ما هم موجود نورانی و ملکوتی باشه، وقت ما درجه عالی پیدا میکنیم، درجه عقلی پیدا میکنیم، قدرت اینکه معلولات عقل رو همونطور که عقل مشاهده میکنه مشاهده کنیم پیدا میکنیم. این بالاخره بستگی به اعمال ما داره، علم و عمل سازند است. بعد ما سعی کنیم که خودمون رو از آلودگی ها و تمایلات مادی محفوظ نگه داریم، کم کم نفسمون به همین موطن اصلیش که عالم ملکوته برمیگرده، در حالی که بدن داریم ملکوتی میشیم، اون وقت میتونیم در حد عقل قرار بگیریم و موجود معلول اون چرا که معلول عقله مشاهده کنیم کما هو. این مدعای ایشون بود که هنوز باز مدعا رو کامل از نکردم. مدعاشونه که علم حصولی به وجود ممکن نیست، علم باید حضوری باشه و عرض کردن علم حضوری نصیب هر کس نمیشه. علم حصولی در سه جا پیدا میشه. ما باید هر سراخ رو در مورد وجود ببندیم تا علم حصولی در وجود ممنوع بشه. اگر یکی از این سراخ باز بشه علم حصولی در وجود ممکن میشه. یکی علم حصولی از طریق حد، یکی علم حصولی از طریق رس، یکی علم حصولی از طریق صورت مساوی، یعنی از طریق مثال. این سه تا که البته اگر حد رو هم دو قسمش کنید رسم هم دو قسمش کنید مجموعه میشه پنج تا راه. حالا در این که خلاصه تر بشه عرض کردن سه تا راه. ایشون سه تا مدعا در اینجا داره که وجود رو بالحد نمیشه شناخت، به رسم نمیشه شناخت، به وسیله صورت مساوی یعنی از طریق مثال هم نمیشه شناخت. بعد یه نتیجه کلی هم گرفته میشه که به وجود از راه علم حصولی نمیشه رسید. این نتیجه کلیه. ایشون فقط برای این نتیجه کلی دلیل میاره، میتونست برای هر یک از این سه مدعی دلیل جدا اقامه کنه، ولی یه دلیل کلی برای این که علم حصولی به وجود ممکن نیست ذکر میکنه، که البته اون دلیل رو بعداً عرض خواهم کرد که اون دلیل همونطور که میتونه دلیل برای کل مدعا باشه میتونه دلیل برای اون مدعای آخر هم باشه که وجود به صورت مساوی روشن نمیشه. دلیلی که ایشون میاره هم میتونه دلیل برای هر سه مدعا باشه، هم میتونه دلیل برای مدعای آخر باشه. من انشاءالله بعداً توضیح میدم. حالا توضیح مطلب اینه که حد عبارت است از تعریفی که به وسیله ذاتیات شیء برای شیء اقامه میشه، تعریفی که از ذاتیاتش استفاده میکنه، این میشه حد. رسم عبارت از تعریفی است که از لوازمش استفاده میکنه. البته ممکن ذاتیات هم داشته باشه، لوازم هم کنارش میذاره، و چون شی باید ملحق بشه به اخص از چیزهایی که استفاده کرده، ما رسم ملحقش میکنیم به اخص که لازمه، بلو از ذاتیم استفاده کنه، ولی حکم ذاتی بهش نمیدیم، حکم لازم رو بهش میدیم. در حد فقط از ذاتیات استفاده میشه، حکم ذاتی میگیره. ولی در رس اگر چه ذاتی هم داره ولی چون لازم رو داره و لازم اخصه، ما حکم اون اخص رو بهش میگیم، میگیم رس، نمیگیم حد. پس در حد همیشه از ذاتیات استفاده میشه، در رس از لوازم استفاده میشه، در صورت مساوی هم از مثال استفاده میشه که همه رو مثال میزنه روشن میشه. مثلا انسان رو گاهی از اوقات ما تعریف میکنیم به انسان رو تعریف میکنیم به حیوان ناطق، این میشه حد، چون هر دو ذاتی هست، هم حیوان ذاتیه هم ناطق ذاتیه، یکی فرد یکی جنس. اما گاهی انسان رو تعریف میکنیم به حیوان مستوی القامه، عریض الاظفار، باد البشره، به امثال ذلك، که این لوازم ازش میکنیم، که ناخونها طعنه تیز نیست، صاف را میره، چادر صفا را نمیره، باد البشره از پوست بدنش آشکاره، تمام بدن رو مو و کرک و امثال ذلك نپوشونده. امثال این لوازم رو کنار هم میذاریم، از مجموع این لوازم که زمینه به اون حیوان میشن ما انسان رو معرفی میکنیم، این میشه رسم. گاهی به وسیله صورت مساوی ما شیء رو معرفی میکنیم. مثلا شخصی طعم رو نمیدونه یعنی چی، طعم رو ما برای اینکه بهش بفهمونیم طعم این چیزیست که با ذائقه درک میشه اینطوری بهش میگیم نسبت طعم الی ذائقه که نسبت لونه الی البصره. این نسبت لون به بصره رو میدونه، میدونه که بصره تنها چیزی رو که میتونه درک بکنه لونه، ثابت شده که غیر از لون رو بصره درک نمیکنه، هیچ چیزی رو درک نمیکنه. جسم و امثال ذلك رو درک نمی کنه، قد و اندازه رو درک نمی کنه. قد و اندازه رو با استدلال ما می فهمیم، یعنی وقتی میبینیم رنگ یه جا تموم شد، چشم ما میگه رنگ اینجا تموم شد، نفس ما شروع میکنه به استدلال که اندازه هم اینجا تموم شد. همیشه اندازه رو و امثال ذلك رو با استدلال می فهمیم. چشم ما فقط رنگ رو می فهمیم، همینطور که گوش ما فقط صدا رو می شنوه، حرکت رو ما با استدلال می فهمیم. وقتی این صدا از یواش بعد داره هی بلند میشه، دو مرتبه یواش شد، میفهمیم که اون شده صاحب صدا داره حرکت میکنه، این استدلاله. ولی گوش ما که حرکت رو نمیشنوه، گوش ما فقط صدا رو میشنوه. از بلندی و یواشی صدا نفس ما استدلال میکنه، میگه این شده پشت دیوار داره حرکت میکنه و امثال اینها. بالاخره خیلی چیزها رو ما با استدلال میفهمیم. چشم ما فقط یه اونو میبینه، ذائقه ما فقط طعم رو میچشه، هیچی دیگه نمیفهمه. شکل هم برسه الله فهمیده میشه، شکل چشم نمیبینه، فقط لون نمیبینه. این ثابت کردن در جای خودش. شکل هم برسه الله لفت کردن، وقتی که جسم در یه را تموم میشه، رنگ تموم میشه، شما از این تموم شده ها یک مجموعه میگیرید، این مجموعه اسم شده این شکل. این مجموعه رو چشم شما نمیگیره، نفس شما بر اثر استدلال میگیره، میگه عرض اینجا تموم شد، طول اینجا تموم شد، عمق اینجا تموم شد، این قسمت پهنه یا قسمت گرده، استوانه است یا کره است یا مکعبه یا هرم یا انسان ازاده میشه. این همه استدلال هاییست که نفس میکنه، شکل وسیله استدلال گرفته میشه. البته شکل از محسوسات مشترک است، یعنی واسطه حسش هم چشم میتونه باشه، نه مستقیم چشم درکش بکنه، واسطه است که چشم میتونه به واسطه چشم ما میتونیم شکل تشخیص بدیم، به واسطه لامس هم میتونیم تشخیص بدیم که چشم رو ببندیم با لمس کنیم، این شخص کور هم میفهمه که این شکل کرویه یا استوانه ایه، با لامسش میفهمه. اما لامس هم مستقیم نمیفهمه، استدلال میکنه. چشم هم مستقیم نمیفهمه، استدلال میکنه. مطلقا ما شکل رو استدلال میفهمیم، چه از طریق لامسه باشه چه از طریق باطنه باشه، در هر دو حال استدلال میکنیم. و این محسوس هم چون با دو حاسه، البته با واسطه دو حاسه، نه با مباشرت دو حاسه، درستان این دو حاسه مباشرت نمی کنن. با واسطه این دو حاسه چون درک میشه بشه محسوس مشترک. محسوس مشترک محسوسیست که با بیش از یک حاسه درک میشه، مثل شکل، مثل حرکت. حرکت شما با چشم میتونی درک میکنی، رنگ رو میبینید، این رنگ جا به جا میشه، میفهمی جسد داره حرکت میکنه. بازم با استدلال ها صدا داره دور نزدیک میشه، میفهمی چه داره حرکت میکنه، دست رو میذاری روی شیء اون راه میره، با لامسه درک کردی. حرکت هم با لامسه درک میشه، هم با واسطه هم با سامه، پس محسوس مشترکه. اینا جملات معترض است گاهی پیش میاد، نباید وارد این بحث بشیم. خب عرض کردم که نسبت و طعنه الی الذائقه کنسبت اللون الی البصره. شخص میدونه لون به وسیله باطره درک میشه، پس براش اون قسمت دوم که کنسبت لون الی البصره است روشنه. ما به توسط اون قسمت روشن و قسمت معنی، این قسمت اول رو که مشغوله براش روشن میکنیم، میگیم نسبت طعم الی الذائقه کنسبت لون الی البصره. تو که میدونی نسبت لون الی البصره چطوره، بفهم که نسبت طعم الی الذائقه هم همونطوره. یا مثلا اگر شخصی در مورد نسبت نفس به بدن تردید داره، که بحث خیلی مشکلیه که چطوری این نفس مجرد با بدن نسبت داره، با بدن مادی، این تجرد مجرد با مادی چه سازگاری داره که ارتباط برقرار شده. اگه کسی نسبت نفس به بدن رو ندونه، با مثال براش توضیح میدیم، میگیم نسبت نفس الی البدن که نسبت ملک الی المدینه و ربان الی سفینه، مثل نسبت پادشاه به شهر که نسبت تدبیریه، اداره میکنه شهر رو، و نسبت ربان الی سفینه، ناخدا به کشتی که کشتی رو هدایت میکنه. نفس هم بدن رو تدبیر میکنه، بدن رو هدایت میکنه. نسبت نفس به بدن نسبت حلولی نیست که نفس به بدن حلول کرده باشه، نسبت تدبیریست که تعلق تدبیری به بدن داره، یعنی به بدن چنان تعلق داره که بدن رو تدبیر کنه، نه چنان تعلق داره که در بدن نفوذ کرده باشه. خب حالا با این مثالی که زدی تعلق نفس به بدن رو روشن کردیم، ولی در حد مثال نه در حد کامل. توجه شدید که تعریف سه قسمه: تعریف به حد، تعریف به وقت و تعریف به صورت مساوی یعنی مثال. حالا یه چیزی رو در مورد وجود باید بررسی کنیم، رسیدگی کنیم، ببینیم که آیا در مورد وجود کدوم یکی از این سه راه داره. می‌فرمایند تعریف به حد راه نداره، چون چنانچه در جای خود ثابت شده و ما بعداً اشاره میکنیم کتاب البته شمای مختصره، خیلی مطالب رو به عنوان اصل موضوع گفته و رد شده، در جای خود ثابت کردیم که وجود جنس و فصل نداره، یه دوای دیگه اینجا هم ازش بهره میبریم. وجود جنس و فصل نداره، یعنی ذاتیات نداره، چیزی که ذاتیات نداشته باشه حد نداره. خب این روشنه، وجود رو به وسیله حد نمیشه ترسیم کرد، نمیشه تعریف کرد، زیرا وجود حد نداره. رفت چی؟ وجود رفت هم نداره، وجود لازم داره، لوازم وجود ما داریم، از طریق لوازم هم اگر بخوام شعر رو تعریف کنیم تعریف رسمیه، ولی در این حال وجود رسم نداره با اینکه لوازم داره. هر چیزی لوازم داشته باشه تعریف رسمی داره، ولی وجود با اینکه لوازم داره تعریف رسمی نداره. چرا؟ چون گفتن معرف باید اجلای از معرف باشه. شما چه لازم وجود رو از خود وجود عرف می پیدا می کنید؟ کدوم واجب لازم رو؟ هیچ لازمی از لوازم وجود عرف از وجود نیست که بخواد معرف وجود قرار بگیره. حتما معرف باید اجلا باشه از معرف، و هیچ یک از خصوصیات وجود از خود وجود اجلا نیست که معرف وجود قرار بگیره. پس وجود اگرچه دارای لوازم هست ولی دارای رسم نیست، به خاطر اینکه قانون تعریف در موردش صدق نمی کنه. این دو مطلب. مطلب سومی که وجود را از طریق مثال و صورت مساوی هم نمیشه افاده کرد. دلیلش اینه که وجود صورت مساوی هم نداره. چرا صورت مساوی نداره؟ اینجا وارد دلیل مصنف میشیم. همون دلیلی که میتونیم دلیل قرارش بدیم برای این مدعا و میتونیم دلیل قرارش بدیم برای مدعای کلی. چون وجود عین خارجیته، وجود بنابر اصالت یعنی خارجیت، پس وجود ذاتش خارجیته. اگر بخواد صورت مساوی ازش بگیرید، صورت همیشه جاش تو ذهنه، صورت مساوی در ذهنه. صورت مساوی یعنی این وجود خارجی رو بیارید در ذهن تا بشه یک صورت حاکی از این وجود خارجی. اون که در ذهن میاد صورت حاکی، صورت مساوی که حکایت از این وجود خارجی میکنه. اگر شما بخواهید وجود رو به ذهن منتقل کنید، خارجیت رو ازش بگیرید، بله به ذهن منتقل نمیشه، خارجیت ذاتشه. اگر بخواد خارجیت رو ازش بگیرید، ذاتش رو ازش بگیرید، یعنی باید باطلش کنید بعد وارد ذهنش کنید. وجود اگر باطل بشه وارد ذهن میشه، میشه هیچ. پس ممکن نیست وجود به ذهن وارد بشه، خود وجود نه مفهومش، مفهوم وجود به ذهن میاد، منتها مفهوم وجود که وجود نیست، خود وجود به ذهن نمیاد. چون اگر بخواد وجود به ذهن بیاد، این صورتی از وجود باشه، صورت ذهنی که حقیقت وجود رو داره. چون ما میدونیم که در وجود ذهنی میگیم حقیقتش خارجی باید در ذهن بیاد، یعنی همینی که در خارج هست باید در ذهن بیاد، منطور وجودش عوض بشه. پس باید خود وجود همینی که هست در خارج بیاد. همینی که هست چیه؟ وجودیست که خارجیت عین ذاتشه. اون اگر بخواد با حفظ خارجیت بیاد در ذهن که تلاحظ میشه، وجود در با حفظ خارجیتش بیاد تو ذهن تناقض میشه، ذاتش محفوظ نمیونه، منتها دیگه خارجیت و ذهنیت نمیسازه. اگر بخواد خارجیت رو رها کنه بیاد در ذهن، تناقض نیست ولی ذاتش رو رها کرده، باطل شده اومده در ذهن. پس ممکن نیست وجود در ذهن بیاد. ماهیت هم نمیاد. ماهیت چرا؟ ماهیت رو عرض میکنه، وجود اصلا در ذهن نمیاد. پس اگر وجود در ذهن نیامد، ما صورت مساوی از وجود نداریم. مفهوم داریم، مفهوم صورت وجود نیست، صورت داریم حقیقت، صورت یعنی حقیقت نشبه، مفهوم شبهی از وجوده، صورتشه یعنی حقیقتشه، چه در خارج بشه در ذهن باشه. پس اگر بخواد وجود صورت، پس اگر ما بخواد وجود صورت وجود رو در ذهن داشته باشه، یعنی حقیقت وجود رو در ذهن داشته باشه، و حقیقت وجود که خارجیته اگر بیاد در ذهن ممکن نیست همون بیان که هست کرد. اما ماهیت چی؟ بعضی ها فکر میکنن ماهیت به ذهن نمیاد، این ماهیت به ذهن نمیاد، خود ماهیت خارجی به ذهن نمیاد. این اگر به تفسیر وجود ذهنی توجه کنید مشکل حل میشه. در بعضی از حال مشکل باقی، ابهام باقی، لذا مطلب درست صاف در ذهن نشسته. گاهی گفته میشود همین ماهیتی که در خارج هست باید به ذهن بیاد، همین ماهیتی که در خارج هست باید به ذهن بیاد. شخص شنونده گمان میکنه همون شخص ماهیت که در خارج به وجود شخصی خارجی موجود شده باید بیاد به ذهن. اون وقت این اشکال که ذهن میاد که اگه همون ماهیت خارجی رو ما از این وجود خارجی گرفتیم و آوردیمش وارد ذهن کردیم، اون وجود خارجی میشه بی ماهیت، میشه وجود صفر، و ما وجود صفر که در خارج به جز خدا نداریم. این غلطه که ما شخص ماهیت رو از خارج بگیریم. شخص ماهیت که در ذهن نمیاد، شخص ماهیت در خارج بوده، به وجود خارجی موجوده. صنف ماهیت به ذهن میاد. یعنی اگر ماهیت خارجی ما که زید ماهیتش انسانیته، اون ماهیت هم که در ذهن میاد برای انسان باشه، نه شجر. یعنی همین ماهیت به ذهن بیاد، یعنی همون انسان به ذهن بیاد، همین صنف به ذهن بیاد، نه همون شخص، نه همون فرد. فردی که از ماهیت در ذهن وجود میگیره غیر از فردی است که در خارج موجوده، ولی صنفاً و نوعاً یکی هست. ما که میگیم این همون ماهیت خارجی به ذهن بیاد، یعنی این نوعیش، نه این شخصی. این نوعی باید به ذهن بیاد، یعنی همین ماهیتی که در خارج هست صنفش به ذهن بیاد که این ذهنی بتونه این ماهیت خارجی رو حکایت کنه. اگه صنفش مخالف باشه نمیتونه حکایت کنه. خب به این ترتیب این ماهیت به ذهن میاد، اما وجود شخصیت این این ذاتشه. وجود شخصیت این ذاتشه. اگر بخواد بیاریدش تو ذهن باید اون شخصیتش رو حاصل کنید، مشکل داره. ماهیت شخصیت این ذاتش نیست، سنخ داره، سنخش رو میتونید بیارید. یه فرد دیگر از سنخ رو میتونید تو ذهن بیارید، یه فرد در خارج بذارید. اما وجود نمیشه یه فردش رو تو ذهن بیارید، فرد در خارج بذارید. همین وجود خارجی که فرد خارجی است، همون رو باید بیارید تو ذهن. چون سنخ نداره، وجود یه فرد بیشتر نداره، وجود فرد داره. اگر میخواد فردش رو تو ذهنتون بیارید، باید باطلش کنید. اما یعنی خارجی است رو باطل کنید. اما ماهیت اگر بخواد فردش رو تو ذهن بیارید، ابی نداره. اون فرد خارجی رو بذارید باشه، یه فرد ذهنی بیارید. که چند تا فرد داره؟ فرد خارجیش باقی مونه، فرد ذهنی داره. پس در ماهیت ممکنه ما وجود ذهنی داشته باشیم، وجود خارجی هم داشته باشیم. چه موجود باشه در ذهن وجود ذهنی، در خارج وجود خارجی. اما در وجود ما وجود ذهنی و وجود خارجی نداریم. وجود ذهنی داریم، اما نه وجود موجوده به وجود ذهنی باشیم. چون وقت گذشته انشاءالله بعدا خواهم گفت. پس خلاصه مطلب رو کنم چون دارم نمیتونم مطلب بخونم. خلاصه مطلب این شد که وجود را به وسیله علم حصولی نمیشه اخذ کرد و باید به وجود به وسیله علم شهودی رسید. اون هم کسی که در مرتبه علت قرار بگیره میتونه علم شهودی داشته باشه. و این که وجود رو نمیتونه به علم حصولی بگیریم به این جهته که وجود نه حد داره، نه رسم داره، نه صورت مساوی داره، که ما از طریق یکی از این سراح وجود رو با علم حصولی اخذ کنیم. و چون این سراح بسته است، همونطور که عرض کردیم و با دلیل کلی هم بعدا بیان خواهیم کرد که راه بسته است، علم حصولی مسدود میشه در مورد وجود و منحصر میشه به علم حضوری. وقتی چون علم حصولی برای وجود نیست، پس وجود در ذهن نمیاد. چیزی که در ذهن نیاد کلی نیست، جزئی نیست، عام نیست، خاص نیست، جنس نداره، فصل نداره، دیگه اون خصوصیات بعدی رو یکیشی و در همین ذهنی نبودن وجود استفاده کنیم که انشاءالله در جلسه بعد استفاده میکنیم. الحمدلله.